بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه فضای مجازی استاد رفعتی ناینی، دوشنبه 13 دی ماه 1400.
الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه بحث گذشته که بحث صدق و کذب رو در تولید خبر و در انتشار و پخش خبر و در اطلاع رسانی در فضای مجازی بحث رو مطرح کردیم، گفتیم خبر صادق داریم، خبر کاذب داریم، هر کدوم از اینها رو تعریف کردیم و نوع سوم خبری هم داریم که صدق و کذبش رو نمیدانیم، نامعلومه، نمیدونیم مصداق خبر صادق هست یا مصداق خبر کاذب هستش. ولی قبل از آن که وارد به این قسم سوم بشیم، بنا شد که دو نوع دیگه اطلاع رسانی و خبر رسانی رو بحث بکنیم، ببینیم که اینها از کدام یکی از این خبرها هستن، جز خبر کذب که تولیدش حرامه، انتشارش حرامه، فورواردش حرامه، یا جز خبر صادق هست که تولید و انتشارش و اطلاع رسانیش حرام نیست. البته این که الان میگم حرامه و حرام نیست، اینا توش تفصیل داره، توش موارد استثنایی داره که بهش اشاره خواهیم کرد. در رابطه با خبر کذب اشاره کردیم که در یک صورت بنابر نظر مرحوم شیخ در سه صورت مسوق تولید خبر کذب و انتشار خبر کذب رو داریم و اون عند الضروره بود، برای حفظ جان، برای حفظ مال، برای حفظ آبرو ضرورت پیش میاد که انسان تقیتاً دروغ بگوید، این دروغ حرام نیست. در رابطه با خبر صدق هم انشالله بعد از این مطرح خواهیم کرد، بعضی از خبرهای صدق هم نمیتونیم بگیم که چون خبر صادق هست جایز این خبر تولید بشه، منتشر بشه. فقط الان اشاره بکنم چون میخوام برم سراغ اون دو نوع خبر، ببینیم مصداق صدق است یا کذب. خبر صدق، خبر راست، اگر موجب افشای اسرار بشه خبر خبر راستیه، ولی اگر من منتشر بکنم توی این گروه ها و شبکه های اجتماعی و فضای مجازی اسرار پخش میشه، مفسده داره، یعنی به حکم ثانوی چی میشه؟ حرام میشه. انتشار این خبر، تولید این خبر میشه حرام. کما اینکه در حرام گفتیم خبر کذب حرامه، اما به حکم ثانوی عند الضروره، ضرورت چیه؟ حکم ثانویه، عند الضروره میشه جایز، چه بسا بشه واجب، برای حفظ جانه واجب بشود. پس این که ما میگیم خبر کذب تولیدش، انتشارش، فورواردش حرامه، منظورم به حکم اولیه است، اما عند الضروره مسوق پیدا میکنه. خبر راستم باز به همین صورت. خب مطلبی که باید اینجا الان متعرض بشیم، دو نوع دیگه خبر داریم، میخوایم ببینیم اینها جزء اخبار صدق است یا جزء اخبار کذبه. همه اینها هم در فضای مجازی به خصوص در گروه‌های شبکه‌های اجتماعی کاربرد داره، مصرف داره. باید ببینیم که اینا جزء حلال‌ها هستش یا جزء حرام‌ها. یکی که قول دادیم بحثشو بکنیم توریه است. توریه رو در جلسه گذشته تعریف کردیم، یادتون هست دیگه، توریه تعریف شد و نیازم نیست که باز تعریف بکنیم. بله حالا اون
نه.
مثال نه، به عنوانی که یک توریه قشنگیه. حالا ما گفتیم یکی از زیباترین توریه هاست.
من برسم به همون تعریف توریه.
بله.
شما فرمودید که متکلم از اون کلم معنای اراده میکنه که
بله.
حالا در حاله به مثال عرض بکنم که الان من با توانیم مثلا حالا پاکسن اینا به یکی میگم که آقا شما واکسن زدید؟
بله واکسن زدم.
خدا حفظتون کنه. من که دارم میپرسم
منظورم
توی فضای واکسن دوز اول رو
بله.
شما بگید من واکسن زدم.
ولی این واکسن سال اول سال دوم یا کجا؟ بله بچگی.
اینجا توی این مثالی که من عرض کردم شما که میفرمایید من اصلا ذهنم احتمال دیگه ای نمیدونم.
خب شما در واقع تو تعریف ببینید، شما تو تعریف توریه اشکال ندارید، شما اشکالتون در حلیت توریه است که ما رو بحث میکنیم. میرزای قومی میفهمد که نه، حلال نیست، جایز نیست توریه، توریه کذبه برخلاف نظر مرحوم شیخ انصاری. اینو تو مکاسب هم تو مکاسب
هم
شما تو تعریف اشکال دارید؟ یا تو حکمش؟
نه در تعریف اشکال میکنم که آنچه از مثالی که در اصل قبل شده ذهن من اومد یه حالت برگزاری ابهامه، یعنی طرف مقابل رو در ابهام و دوراهی قرار بدید. در حالی که مثالی که الان بیان کردم برای شما هیچ
نه او خلاف ظاهر اون خلاف اون ظاهر رو برداشت میکنه، من ظاهر رو اراده نکردم. تعریف همین شد که
یعنی درسته.
آره
یعنی حالا شاید مثلا من در مثال
شما من نمیفهمم اشکالتون به تعریف چه جوریه.
اشکال من به تعریف اینه.
آه پس به تعریف نیست اگر اشکالتون رو
نه ببینید مثالی که بیان شد با تعریف مطابقت نداره. من اشکالم اینه.
آه یعنی میگید مثال توریه نیست.
آره چون که توی این مثال شنونده دچار ابهام میشه. در حالی که ما وقت میگیم ظاهر هست، یعنی یک بیان باید به نحوی آنقدر روشن باشد، اینقدر ظاهر باشد که ذهن سمت ولو که معنی دیگری ممکن است داشته باشد. ولی اصلا تو همین مثال واکسن به ذهن شما به سمت دیگه ای نرفت. ولی توی اون بیان نیاز نیست آدم خیلی
چیزی باشه،
عامیانه گیری باشه، جسارت میکنم. در ابتدای هم ممکنه دو معنی هم آمد به ذهن، یعنی اجماله
نه نمیتونم. حالا اولا مناقشه در مثال خیلی
بله.
چیز نداره. تعریف پس مشخصه. ثانیاً شاید ما بتونیم از این مثال هم دفاع بکنیم. وقتی که سوال کردن که خلیفه رو کیو قبول داری به عنوان خلیفه، گفت من بنتهو فی بیتهی. خب ممکنه شما بفهمید که اینجا طرف نمیتونه یعنی عبارت جوری نیست که ظهور داشته باشه، که بلکه اجمالگویی است، ابهامگویی است. ولی اون مخاطبی که من میشناسم وقتی که این جمله رو بهش میگم، اون مخاطب سریع میره ذهنش به ابوبکر و عمر. بله اینجوریه. پس میشه گفت اینجوری دفاع بکنیم از این مثال، ولذا گیر بهش ندادن. گیر بهش ندادن. پس معنای خلاف ظاهر رو در واقع اراده میکنه که مطابق با واقع هم هست. بله من واکسن زدم، ولی منظورم از واکسن زدم واکسن کرونا نیست، واکسن کزازه به قول ایشون، واکسن نمیدونم فلج اطفاله، وقتی که بچه بودم واکسن فلج اطفال زدم. ما واکسن کزاز هم زدیم البته. نه بخواستم آفریقا بریم، اونجا واکسن میخواست برای ورود به اون کشور، در خود ایران زدیم چون نیاز بود. خب نه خدمتتون عرض کنم که اینا توری است، خلاف ظاهر اراده میشه که مطابق با واقع متکلم همین رو قصد کرده، اما مخاطب معنای ظاهر رو برداشت میکنه. حالا نیاز نیست حالا مثال زیاد بزنیم، ولی مثال که میخوایم بزنیم همونطور که شما فهمیدید باید ظهوری داشته باشه که مخاطب ذهنش به اون ظهور بره، اون ظهوری که متکلم اراده نکرده. خب حالا این توریه حکمش چیست؟ مشهور فقها فهمیدن که توریه جایزه، توریه کذب نیست، چون معنای و تعریف کذب برای صادق نیست. کذب یه تعریفی داشت که اینجا اون تعریف نمیاد، که کسی چیزی رو که واقعیت نداره قصد بکنه و ظاهر کلامش رو همون هست. اینجا نه، اینجا ظاهر کلام یه چیزیست، اون چیزی که اراده کرده و قصد کرده یک چیز دیگریست که خلاف ظاهر هست و اون مطابق با واقع. اگر مطابق با واقع نبود میشد کذب، تعریف کذب برش صادق بود. لذا از لحاظ تعریفی نمیتوانیم بگیم که تعریف کذب اینجا جریان داره، پس توریه رو نمیشه گفت کذب، پس نمیشه گفت حرام. اما به این راحتی هم نمیشه گفت که توریه جایزه. بعضی از فقها اشکال کردن در جواز توریه. یه اشکال این هستش که گفتند اون طرف در واقع همون مثل کذب برداشت میکنه، همون مفسده‌ای که در کذب هست که حرف خلاف واقع رو مخاطب داره بهش القا میشه، شما در توریه دارید اقراء به جهل میکنید. درسته که از لحاظ تعریف، تعریف کذب در توریه ورود نداره، وقتی که توریه میکنید این کذب تلقی نمیشه، تعریف کذب صادق نیست اینجا، اما همون کذب و ماهیتش رو که نگاه کنید ماهیت کذب رو داره. شما داری میگی واکسن زدم، در حالی که واکسن مراد شما واکسن کزاز، واکسن نمیدونم فلج اطفال، واکسن های دیگه است، و اون برداشتی که مخاطب داره میکنه چیه؟ واکسن کروناست. خب اینجا بنابراین ماهیتاً کذبه، ماهیتاً کذبه، ولو تعریفاً کذب نیست. جواب این استش که حرمت کذب منوط به اقراء به جهل نیست، به خاطر اقراء به جهل نیست. یعنی حتی اگر کذب اقراء به جهلم نباشه حرامه. بعضی از مخاطبها میفهمن که این خبر دروغه، این خبر دروغه. آیا این خبر دروغ رو من بدم حرام یا حرام نیست؟ حرامه، ولی اون که اقراء بجهل در اینجا صادق نیست. اقراء بجهل اینجا صادق نیست، اما در این حال تعریف کذب هست، حرام است مسلم، قطعا بدون تردید بدون اختلاف. این تفاوت میکنه با توریه. کذب حرامه، حالا جهتش اقراء بجهل میخواد باشه، میخواد چیز دیگه باشه، مفسده های دیگه باشه، ما نمیدونیم هر چیه. به ضروره ادیان عرض کردیم در جلسه گذشته، به ضروره ادیان حرام هستش و نمیتونیم بگیم که کذب حلاله. خب پس بنابراین اینجا این انقلت رو جواب دادیم. ممکنه کسی بگه که یه مفسده هایی بر توریه مترتب میشه که این مفسده ها حرامه. مثلا با توریه شما غش در معامله میکنید، خیلی هم این صورت میگیره، میخواد تبلیغ بکنه از این کالا، میگه پومادی که مثلا من دادم به دیگران مصرف کردن 100% نتیجه گرفتن. منظورش کدوم پوماده؟ یه پوماد دیگری است، نه این پومادی که داره میفروشه. این توریه داره میکنه، ولی داره قشه در نتیجهش قشه در معامله است، قشه در معامله هم حرامه. پس توریه سر از مفسده های دیگری گاهی در میاره، گاهی سبب میشه که اهانت به یه مسلمان بشه و مسائل دیگه. اینجا رو ما از باب توریه نه، از باب غش در معامله، غش در معامله حرام است، حرام میدانیم این توریه را. این داره با این توریه غش در معامله میکنه، غش در معامله حرامه. خود توریه حرام نبود، مفسده دیگری بر این توریه مترتب شد، به خاطر این مفسده دیگر اینجا حرام میشه. یا مثال های فراوانی میشه زد، میگه که مثلا اگر این دارو رو که حالا آقا آوردن برای ما بپرسیم مثلا بخوریم مریض نمیشیم؟ میگه نه، اگه بخورید مریض نمیشید، اگه بخورید مریض نمیشید. منم با خیال راحت میروشم ها، ولی سمه، مریض نمیکنه، میکشه، موجب قتل نفس میشه. خب اینجا از باب اینکه سم خورنده به دیگری کار حرامی کرده، این ربطی به توریه نداره. اینا از باب اینکه توریه کذب است ما بخوایم ببینیم حرامی یا نه. بله مفاسد دیگری اگر مترتب شد حتی بر حرف راستمون، در ابتدای بحث گفتیم دیگه، گاهی خبر راست رو هم نمیشه تولید کرد، نمیشه منتشر کرد، به خاطر اینکه مفسده ثانویه داره، حکم ثانویه برش بار میشه. اینجا از باب توریه ما نمیتونیم بگیم که توریه کذب است، نه نه، مفسده داره. از باب مفسده های ثانویه‌ای که داره اینجا به وجود میاد، مثل غش در معامله، مثل اینکه جان یک انسانی در خطر میفته، از اون جهت داره حرام میشه، ولی اون که تعریف کذب براش صادق نیست. ما میخواییم ببینیم توریه کذب است یا کذب است. مشهور میگن کذب است. مرحوم میرزای قمی رحمت الله علیه صاحب قوانین. قبلا کتاب قوانین در حوزه های علمیه کتاب درسی بود، بعد دیگه برداشته شد، کتاب رسائل که مرحوم شیخ نوشتن دیگه کتاب قوانین جای خودش رو به رسائل داد. بعد از معالم قوانین خونده می شد. میرزای قمی شخصیت بسیار بزرگی است. این قمیای اصیل میرن سر قبرش و ازش حاجت میگیرن.
اصیل قم بوده؟
بله بله. قبرش هم در شیخان هستش، مرحوم میرزای قمی. هنوز هم برید سر قبرش میبینید که خانوها خیلی ارادت دارن به میرزای قمی و میرن سر قبرش فاتحه میخونن و گاهی نذر میکنن و گاهی حاجت میخوان و حاجت میگیرن ازش. مرحوم میرزای قمی نظرش این استش که اگر کلامی از متکلمی صادر شود که به ظاهری خلاف واقع باشه، این کذبه. وقتی که خلاف واقع هست، ولو این که این آقا ظاهر رو اراده نکرده باشه، چون خلاف ظاهر الان ظهور در چی داره؟ وقتی من میگم واکسن زدن، واکسن کرونا، وقتی که خلاف واقع من واکسن کرونا نزدم، این میشه کذب. لذا توریه همون کذبه.
خلاف ظهور یا خلاف واقع؟
به خلاف، یعنی واقع خلاف ظاهر هستش. ظاهرش اون چی که ظهور داره، این عبارت و این کلام متکلم، خلاف واقع هستش. خب هر چند که متکلم این ظاهر رو اراده نکرده باشه، این میشه کذب. مرحوم شیخ رحمت الله علیه رد میکنن این دیدگاه مرحوم میرزای قمی رو و میفرماین که این که ایشون میفرماین این کذب است، کذب فی نفس الامر، یعنی حقیقت کذب، یا کذب است عند السامع والمخاطب، در نزد سامع و مخاطب میگید کذبه، فرق میکنه. اگر عند نفس الامر بخواید بحث بکنی، خب اینجا خلاف واقع نیست که، میگه واکسن زدم، واکسنم زده، خلاف واقع نیست. مثال ما رو امروز بردید تو واکسن دیگه، حالا ما
سیاسی کردید.
این همه مثال توریه هست، حالا شما این مثال واکسن رو به روزه، بسیار کاربرد داره. بله، اگر نفس الامر بگی، خب در نفس الامر مطابق با واقع، مطابق خلاف واقع نیست، لذا نمیتونید بگید که تعریف کذب بر توریه صادق. و اگر بگید عند المخاطب و عند السامع، خب میگوییم که این نزد سامع، سامع فکر داره جوری دیگری میکنه، چه ربطی به متکلم داره؟ متکلم معنای ظاهر رو اراده نکرده، مخاطب خیال میکنه حالا آقای متکلم معنای ظاهر رو اراده کرده. مگه انسان نمیتونه معنای خلاف ظاهر اراده بکنه، معنای مجازی اراده بکنه؟ هیچ اشکال نداره. این سامع این مخاطب بر اساس ذهن خودش خطا برداشت کرده، لذا خلاف واقع نیست. اینجا کذب صدق نمی کنه. این هم از این اشکال. پس تا حالا سه تا اشکال مطرح شد بر این که توریه نمی تواند جایز باشد. و اما این سه اشکال رو جواب دادیم. یه جواب کلی تر، ما از بعضی از روایات استفاده می کنیم که توریه کذب نیست. از بعضی از آیات قرآن استفاده می کنیم که توریه جایز و کذب نیست. بعضی از انبیای اولوالعزم الهی هم توریه کردند. در روایتی که درباره این آیه قرآن از در سوره انبیا آیه 62 63 64 وقتی که از حضرت ابراهیم سوال میکنن، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، تو بت‌های ما را، این آلهه ما را شکستی؟ او چی جواب میده؟ قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. نه بزرگه، نمیگه نه، میگه بزرگ این بت‌ها، بت بزرگ این کار رو کرده، اگر میتونه سخن بگه ازش سوال کنید، ازش سوال کنید اگر میتونه سخن بگه. خب این توریه رو داره، این کذبه. حضرت امام صادق علیه السلام، بله، انا بی عبدالله قال سألت عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم. اون بت بزرگ بت‌های دیگر رو نشکست. در این حال ابراهیم هم اینجا دروغ نگفت. ببینید توریه کی کرده؟ حضرت میفهمد که دروغ نگفته است، چون توریه دروغ نیست. فقل تو کیف ذاک، چجوری اینجا دروغ نگفته وقتی ازش سوال کردن؟ قال علیه السلام انما قال ابراهیم فسألوهم ان کانوا ینطقون. میگه اگه میتونه حرف بزنه بزرگی انجام داده. این کانوی انتقون معلق به این شرط کرده، اگر بتواند سخن بگوید پس بت بزرگ بتهای دیگر رو شکسته است. و چون نمیتونه سخن بگه بنابراین بت بزرگ نشکسته. داره جوری بیان میکنه که دروغ نگفته. بله یه امر واقعی است، اگر بتونه حرف بزنه میتونه دم بشکنه. ان نتقو فکبیرهم فعل. امام صادق میفهمد که حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام میخواد اینو بگه، ان نتقو فکبیرهم فعل، اگر اینا بتونن حرف بزنن در واقع تونستن بتای دیگر رو بشکنن. و ان لم ینتقو فلم یفعل کبیرهم شیئا، و اگر نمیتونن حرف بزنن خب پس بت بزرگ این کارو نکرده. فما نتقو و ما کذب ابراهیم، بت بزرگ هم حرف نزد پس ابراهیم هم دروغ نگفت. فقلتو، راوی میگه از امام صادق سوال دیگری کردم، قوله عز و جل فی یوسف ایتها العیر انکم لسارقون، ای کاروان کنعانیان، شما سارق هستید، در بین شما سارق هست. خب اینجا دروغ نگفته، قال انهم سرقوا یوسف من ابیه، یوسف رو قبلا دزدیدن، اونو اراده کرد، واکسن قبلی رو. بله انک، بله سرقوا یوسف من ابیه، الا ترى انه قال لهم حين قال ماذا تفقدون قالوا نفقد سواء الملك. ببینید وقتی که برادران یوسف سوال برایشون سوال پیش اومد، چی گم شده؟ ما که دزد نیستیم، چی گم شده؟ اینها جواب دادن، مأمورین یوسف جواب دادن که نفقد سواء الملك، پیمانه زرین پادشاه رو گم کرده ایم. اینجا ولم یقل سرقتم سواء الملك، اینجا دیگه نگفتند که شما سواء الملك را، پیمانه زرین ملک را دزدیده اید، گفتن نفقد سواء الملك، حواشون بود، لذا کذب نگفتن. انما انا سرقتم یوسف من ابی، این سرقتی که گفت سرقت سابق هستش. فقلت قوله انی سقیم، باز سوال دیگر، ابراهیم وقتی که بهش گفتن بیا سیزده به در، چرا میخندید؟ سیزده به دره همون، ولی گفتن روز نحسیست، همه باید از شهر بریم بیرون، همه باید از شهر بریم بیرون،
تحت سیطره ایران بودن اون موقع اینا،
بله گفتن که باید بریم بیرون. البته سیزده به در در مرور زمان تغییر کرده، اصلا نوروز تغییر کرده، نوروز اول بهار نبوده، نوروز سرخشی بوده، بعد اومدن منظمش کردن. روز نحس، روز نحس گفتن همه باید بریم بیرون، ابراهیم تو هم بیا، گفت انی سقیم، من بیمارم. خب این دروغ گفت. قال ما کان ابراهیم سقیما و ما کذب، در این حالی که سقیم نبود ابراهیم، دروغم نگفت. انما انا سقیما فی دینهی، ابراهیم منظورش از این که گفت که من سقیم هستم، مرادش در دینش سقیم هست. وقتی که سقیم سوال کردن، حضرت فرمود که سقیم در دین هست، به معنای مرتاد بودن، یعنی کسی که دنبال تهیه مقدماتی است برای انجام کاری، اصلا به معنی بیماری نه، کسی که داره مقدمات سفری رو آماده میکنه میگن مرتاد. این سقیم رو که گفت به این معنا به کار برده، اونا چیز دیگه برداشت کردن و گفتن که خب باش، تو نیا، تو حالش نداری بیای، نیا، موند و کار خودشو کرد، بت‌ها رو شکست.
مثال اول از ابراهیم نمیخوره به طوری، چون مشروط دیگه، اگر اونطوری باشه،
بله
خب یعنی،
خب یعنی مطابق با واقع. ببینید لو کان فیه ما آلهتان لفسدتا، اصلا محاله. ببینید اگه بخواید همچه اشکال بکنید، تو اونجا این اشکال بیشتر وارده که
طوریه نیست.
نه ببینید، عرض من اینه که این جمله شرطیه درسته، این جمله شرطیه درسته، با اینکه محاله. لو کان فیه ما آلهتان لفسدتا، اینجا هم بله نطق نمیتونن بکنن، ولی مشروط کرد به نطق. این نتقو، این نتقو. خب این مطابق با واقع یا نه؟ بله، همونطور که لوکان فیه ما آلهتان لفسدادا مطابق با واقع.
هر دوتاشون یه معنی برداشت،
مطابق با واقع معنای ظاهر رو اراده نکرده، معنای ظاهر رو اراده نکرده حضرت ابراهیم، لذا مطابق با ذهن او مطابق با واقع نیست، مطابق با ذهن مستمع تطابق با واقع نداره. اما مطلب، مطلب راستی رو گفته. اگر بتونن حرف بزنن میتونن بوتا رو بشکنن دیگه. این روایتی است که امام صادق کاملا تبیین کرده اینجا. بعد حالا استفاده از این روایت رو ملاحظه بفرمایید، ما کذب ابراهیم، ما کذب یوسف، یعنی تعریف کذب در اینجا صادق نیست.
اون موقع مثل این که توریه با کذب چیز تلاقی داشته که حضرت این اشاره کرده،
راوی وقتی که سوال میکنه براش همین ابهام هست که تصورش اینه که ابراهیم در این جریان دروغ گفته. چطور یک پیامبر بزرگ الهی دروغ میگه؟ حضرت یوسف دروغ گفته. حضرت میفهمد نه، این کذب نیست، توریه است. این روایت به صراحت به ما میفهموند که توریه کذب نیست، لذا حکم حرمت کذب روی توریه بار نمیشه. روایت دیگر روایتی است که
این دقت ها فقه از عرفی بوده تا حد خارج نمیخونه، این دقت عقلی ریز این
چه اتفاقا اینا عرفیه. امام صادق علیه السلام از باب اینکه عرف به ظاهر عبارت نگاه کرده،
من اینجوری سوال عرض میکنم، من دارم با شما صحبت میکنم، حالا شما
بله بله
بر اساس اون ارتکازات عرفی داریم با هم صحبت میکنیم، در حالی که مثلا من میخوام تولید میکنم باید یک پیشینه و تحلیل منطقی، یعنی منطقانه علم منطقی غیر عرفی برای خودم اینو چیز میکنم.
نه نه، ببینید ببینید، بحث ظواهر مباحث عرفیه، مباحث فلسفی عقلی نیست، لذا تو اصول تو بحث الفاظ مطرح میکنن همینو بر اساس برداشت عرفه. اهل لسان تازه میگن، من فارس زبان شاید نتونم این توریه رو خوب بفهمم، ولی تو فارسی خودمون توریه رو خوب بهتر میفهمم. خیلی عرفیه، اصلا عقلی نیست، نه دقتهای عقلی داره نه دقتهای فلسفی، بلکه الفاظ مخاطبش کیان؟ عرفن، برخلاف اون چی که شما الان دارید برداشت میکنید که اینا سر از مباحث فلسفی عقلی دقتهای اینچنینی. نه نه، این نیست، ما مخاطب الفاظمون عرفه، لذا روایات رو عرضه به عرف میکنیم، میگیم اهل لسان عرف چی میفهمن از این مطلب. اینا از عبارتهای ابراهیم همین ظاهر رو فهمیدن. اما خب این مثال حضرت ابراهیم مثل همون مثالیست که ما هفته پیش اشاره کردیم، اونا هم فهمیدن که این داره توریه میکنه و لذا محکومش کردن به اعدام در آتش.
وجود این طور روایاتی که بحث توریه توشه نشون میده که بین مردم بوده
توریه بوده، بله توریه بوده، و توریه رو جدای از کذب میدانستن، لذا نمیتونه تشخیص بده که حضرت ابراهیم چجوری اینجا کذب گفته یا توریه کرده. امام صادق تبیین کرد که اینجا کذب صادق نیست و ما کذب ابراهیم.
تو توریه یعنی تأسیسیه دیگه، حکم تأکیدیه، یعنی بوده
عرفیه، عرفیه، همونطور که شما فهمیدید توریه مال عرفه، تو محاوراتشون توریه میکنن.
این مقدار از دقت باعث عقلانی شدن بحث نمیشه.
آره آره. روایت دیگر مرحوم طبرسی در احتجاج آورده، بله اون روایت اولی که خوندم آدرسش رو در معانی الاخبار بود صفحه 210، همچنین در احتجاج جلد دوم صفحه 354. این روایت رو هم مرحوم طبرسی در احتجاج ذکر کرده. همون صفحه. وقد روی انه عنی بقوله انی سقیم ای سأسقمو، یعنی این که گفت من سقیم هستم یعنی دارم بیمار میشم، من اگه بیام بیرون سرما میخورم، مثلا من اگه من بیام بیرون مریض میشم. سأسقمو، آره، به اعتبار آینده. یعنی این مضارع رو که به کار برده، مضارع که نه، این صفت رو که به کار برده به اعتبار اینکه این صفت در آینده، در آینده نزدیک شاملش میشه. وقد و مرادش اینه که کل میتن سقیم، هر کس که میمیره، آره، که خب در آینده من میمیرم. البته این روایت از لحاظ سند قوی نیست، لذا تعبیر کرده رویه. وقد قال الله عز و جل لنبیه انک میت، تو هم میمیری، ای ستموت، میت گفت ولی هنوز زنده است، اشکال نداره. شما یه دفعه اعتراض کردید که به اعتبار اینکه در آینده مریض میشد و میمیرد، چرا الان داره میگه سقیم؟ خدا هم الان، امام صادق هم الان داره جواب میده، میفرمایید که بابا به پیغمبرم میگه انک میت و انهم میتون، در حالی که اینا 10 سال دیگه 20 سال دیگه ممکنه زنده باشن، الان اطلاق میشه، اشکال نداره. نه طوریه نیست، این به اعتبار صفت آینده. الان به فرد میگی مهندس، اطلاق میکنی مهندس، تازه شده دانه سال اول دکتراشه، بهش میگن دکترا، میگن دکتر، مهندس، خیلی هم خوشش میاد، اشکال نداره. بله، خب این توجیهاتیست که توی روایات داریم که این روایات تبیین میکنه که اینها کذب نیست و ما حکم کذب رو نمیتونیم بر این موارد بار بکنیم. روایت دیگر در مستدرکات سرائر هست، محمد ابن ادریس در کتاب در آخر سرائرشون نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، فی الرجل یستأذن علیه فیقول للجاریه قولی لیس هو هاهنا. این خیلی مورد ابتلای بعضی از آیون هستش، قولی لیس هو هاهنا، قال لا بأس لیس بکذ. این روایت در وسایل شیعه هم در تتمه کتاب الحج ابواب احکام العشره تو بحث سفر باب 141 حدیث 8 آمده، مرحوم شیخ قرآملی اونجا آورده، میگه که مردی وقتی که کسی در خانش میاد با او کار داره، به کنیزش گفت که برو دم در، بگو اینجا نیست، یعنی دم در نیست، اینجا نیست، نگو تو خانه نیست، اینجا نیست. فرمود مشکلی نداره، این دروغ نیست، دروغ نگفته، ولی اون چی برداشت میکنه؟ یعنی تو خانه نیست. جاریه و متکلم اونو اراده نکرده، اینجا نیست یعنی اینجا پشت در نیست. خب تنها توجیهی که مرحوم شیخ میفرماید که تنها توجیهی که میشه بر کذب نبودن این جمله، حالا اینجا تعبیر به توریه که نشده، ولی تنها توجیهی که میشه کرد که حضرت میفرمایید این کذب نیست، اینه که بگیم مقصود جاریه مکان خاصی که ایستاده بوده داره توریه میکنه، این توریه است، و حضرت میفرماید که کذب نیست، پس بنابراین توریه کذب نیست. روایات در این زمینه زیاده، هم در منابع شیعه موارد بوده که سوال کردن، چون توریه یه امر عرفی بوده و مبتلا به بوده و از ائمه سوال کردن. در منابع اهل سنت هم ما روایاتی داریم از رسول خدا، چون حالا اون دیگه از ائمه که روایت نمیگیرن، ولی حالا چون اون روایات رو ما قبول نداریم، از طرق موثق نرسیده، عرض نمی کنیم. ویلا در مسند احمد ابن حنبل امام حنابله روایت از رسول خدا نقل کرده. خب بنابراین با وجود این روایات که به صراحت استفاده میشه توریه کذب نیست، نمیتونیم بگیم که توریه حکم کذب داره. بله، اگر عنوان دیگری بر این توریه بار شد که اون عنوان محرمه، مثل تدلیس، مثل به خطر انداختن جان کسی، این حرام میشه، از اون باب حرام میشه. نکته دیگر این که توریه کردن کار هر کسی نیست، باید بلد باشه حرف جوری بزنه که توریه بشود، دروغ نشود. یک کمی که دقت نکنه این ممکنه دروغ باشه، یعنی همون ظاهر عبارت رو داره، همونی که مقصودش هست تو ظاهر عبارت داره میاره، و این میشه خلاف واقع و میشه دروغ. دروغ راحته، اما توریه یکی از سخته. خیلی ها میگن ما نمیتونیم توریه بکنیم، هول میشیم. بله،
مرد کهن.
لذا این هم باید بهش دقت کرد. بعضی ها مینویسن که بدونن عبارت رو چجور به کار ببرن که توریه باشه. خب این که گفتیم توریه جایزه، این به این معنا نیست که توریه حکمش جواز بالمعنى الاخصه، نه، گاهی توریه واجب میشه. اگر من توریه نکنم باید دروغ بگم. بعضی از فقها تو بحث کذب اند از ضروره که مسوق اول کذب بود، میگن که اگر نتواند توریه بکند میتواند دروغ بگوید و باید دروغ بگوید. خب اونجا دیگه باید توریه بکنه که حفظ جان بکنه. اگر با توریه میتونه حفظ جان بکنه، حفظ مال بکنه، نوبت به دروغ نمیرسه بنابر نظر بعضی از فقها. چون اشاره کردیم در جلسه گذشته که کذب اند از ضروره جایزه، از مسوقات اند از ضروره. بعضی ها گفتن مشروط به تمکن از توریه نباشد. پس بنابراین وقتی میگیم که کذب نیست جایزه، جواز به المعنى الاخص اراده نمی کنیم. بعضی جا ممکنه توریه مستحب بشه و بعضی جا ممکنه توریه مکروه باشه. غالبا توریه هایی که ماها استفاده میکنیم کراهت داره، بین مرز کذب و صدق هست. خیلی با ظرافت باید این توریه ها رو به کار ببریم. و یکی از جهات کراهتش اینه که چه بسا انسان متهم به کذب بشه، چون وقتی که بفهمن ما توریه میکنیم دیگه حرف راست ما رو هم گاهی نمیپذیرن و متهم میشیم به اینکه این طرف توریه میکنه، دروغ میگه. باید در جاهایی که مناسب هست استفاده بشه به قدر، و الا اگه بخواد زیاد استفاده کنه دیگه اعتبار خودش رو در بازار در بین عرف از دست میده، به همین جهت کراهت داره. پس اغلبا اون توریه هایی که ما استفاده میکنیم ممکنه مکروه باشه. این که گفتیم حرام نیست، نه به معنای جواز بالمللخ است، بلکه به بالملل. و این کاربردش تو فضای مجازی همین است که در فضای حقیقی و فیزیکی داریم، فرقی نمیکنه که توریه جایزه. اگر نیاز شد ما میتونیم از توریه استفاده بکنیم. خب این بحث تمام. یکی پس بنابراین توریه از اقسام کذب نیست. بحث بعدی هزل است، شوخی، لطیفه، جوک، اینا مطابق با واقع نیست. آیا این از مصادیق کذبه یا از مصادیق کذب نیست، که کاربرد زیادی هم در هم فضای فیزیکی داره و حقیقی و هم در فضای مجازی. والحمدلله رب العالمین. خب موفق باشید.